ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انتخابات عمومی در بریتانیا بدون کسب اکثریت برای هیچ یک از احزاب به پایان رسید. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید از مسببان حملات تهران انتقام گرفته خواهد شد. و عربستان سعودی تحریم‌های تازه علیه قطر را اجرایی می‌کند. انتخابات عمومی در بریتانیا بدون کسب اکثریت مطلق هیچ یک از احزاب محافظه‌کار و کارگر به پایان رسید. در این انتخابات حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می نخست وزیر بریتانیا اکثریت مطلق خود در مجلس عوام را از دست داد. در جریان این انتخابات حزب کارگر توانست 33 کرسی بیشتر از دوره قبلی پارلمان از آن خود کند. جرمی کوربن رهبر این حزب از ترزا می نخست وزیر خواسته تا از مقام خود کناره گیری کند. نزدیک به 2 ماه پیش خانم می در بیانیه ای خواستار برگزاری انتخابات عمومی زود هنگام شده بود تا به امید کسب محبوبیت بیشتر و ایجاد آنچه دولتی مستحکم و باثبات خوانده بود مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا 29 خرداد ماه آغاز می شود. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه شب گفت که ایران از مسببان و عاملان حملات روز چهارشنبه در تهران انتقام خواهد گرفت. او افزود که زمان و مکان واکنش ایران محرمانه است. آقای سلامی که شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت، حملات تهران را ما به ازای طرح سیاسی مشترک میان عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل دانست و کشور عربستان را در محل نقشه کشی علیه ایران نمود. ایران هنوز هیچ مدرکی در حمایت از ادعاهای خود منتشر نکرده و عربستان نیز هر گونه دخالت در این حملات را رد کرده است. پیشتر محمد حسین باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح نیز گفته بود که دنیا تا چند روز آینده شاهد بزرگترین عملیات قرن علیه داعش خواهد بود. در جریان حملات صبح روز چهارشنبه به آرامگاه آیت الله خمینی در جنوب تهران و ساختمان اداری مجلس در بهارستان تهران 17 تن کشته و بیش از 40 تن مجروح شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را قبول کرده و تاکنون 2 ویدیو از روز حمله و پیش از حمله منتشر کرده. اما جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. عربستان سعودی به همراه بحرین، مصر و امارات متحده عربی تحریم‌های تازه را علیه قطر به اجرا گذاشتند. به گزارش وبسایت شبکه خبری الجزیره، این تحریم‌ها شامل 59 فرد حقیقی و 12 شرکت واقع در قطر یا تحت پوشش مالی این کشور صورت می‌گیرد. در لیستی که روز پنجشنبه منتشر شد، نام گروه اخوان المسلمین و رهبر معنوی آن یوسف القرضاوی به چشم می‌خورد. این لیست شامل 18 فرد قطری است که بازرگانان، سیاستمداران و افراد خانواده‌های متنفذ قطر را شامل می‌شود. وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه امیر این کشور تا زمانی که کشورش در محاصره است کشور را ترک نخواهد کرد گفت که به همین دلیل شیخ تمیم حمد آل ثانی نمی‌تواند در میانجیگری آمریکا بین کشورهای عربی و قطر در کاخ سفید شرکت کند. حکومت قطر روز پنجشنبه با رد حمایت از گروه‌های تروریستی اعلام کرد به خاطر حل این اختلاف حاضر نیست سیاست خارجی خود را تغییر دهد و هیچگاه مصالحه نخواهد کرد. جیمز کومی رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید به رغم مداخله قطعی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این دخالت تأثیری در نتیجه انتخابات نداشته است. آقای کومی که روز پنجشنبه در مقابل کمیته امنیتی سنای آمریکا حاضر شده بود در سخنانش گفت تردید نیست که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 به طور پیچیده و با امکانات بسیار گسترده فنی مداخله کرده است. او تأکید کرد این اقدام با هدایت مقامات بالای روسیه صورت گرفته است. رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI در جای دیگری از سخنانش اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در برکناریش را تلاشی برای تضعیف تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توصیف کرد. پس از این اظهارات وکیل حقوقی دونالد ترامپ سخنان جیمز کومی را تکذیب کرد و او را به افشای مکاتبات سری با رئیس جمهوری متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته جیمز کومی را به طور ناگهانی از کار برکنار کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، واکنش ها به حمله‌ای که روز چهارشنبه به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران اتفاق افتاد همچنان ادامه داره. برای جزئیات بیشتر و حواشی بیشتر درباره این اتفاقات همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیو رادیو فردا همراه با من هستش. آقای کاتوزیان، شروع کنیم اول با پیام آیت الله خمینی که امروز در مجلس قرائت شد. یه سری انتقادها نسبت به گویا این پیام بوده، محتواش اول چی بوده؟
بله، این هنگامی قرائت شد که امروز در مجلس مراسم بدرودگویی با پیکر کسانی که در این حمله کشته شده بودن در جریان بود و بعدن هم قراره که در بخش عمومی‌تر این مراسم از خیابان حافظ و خیابان انقلاب و اینها پیکر اینها رد بشه. 17 نفر گفتن که آخرین شماره کشته شدگان بوده و 52 نفر هم مجروحین. هم توی اعلامیه وزارت اطلاعات هم وزارت کشور که گفتن که به غیر از این دو منبع، منبع دیگه رو استفاده نکنیم، به خبرنگارانی که خبرنگاران رسمی ایران هستن. اما در مورد این پیام که گفتین، دو روز بعد از مرگ این 17 شهروند در حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به خانواده این قرائنیان تسلیت گفته و پیشبینی کرد که این گونه حملات باعث افزایش نفرت از آمریکا و عربستان سعودی بشه. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله خامنه‌ای در پیام مورخ جمعه امروز خودش حملات روز چهارشنبه در تهران رو نشانه آشکاری از آنچه کینه و دشمنی خباثت‌آلود مزدوران استکبار با مردم ایران، جمهوری اسلامی و رهبر فعلی و سابق آن دونسته یاد کرده. قابل توجهه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پیامی با قربانیان حملات به گفته او تروریستی با قربانیان به توصیف او حملات تروریستی تهران ابراز همدردی کرد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آن هستند، که از این پیام انتقاد شده بود ولی در این پیام به هر حال محکوم شده بود حادثه. آمریکا دولت ایران رو بزرگترین دولت حامی تروریست در جهان میدونه. این در حالیه که ایران این اتهام رو رد میکنه.
آقای کادوزیان، در شبکه‌های مجازی انتقادهای مطرح شده بود از دیرکرد پیام آیت الله خامنه‌ای با دو روز تأخیر. چی نوشتن تو این شبکه‌ها، چی بوده؟
بله، ببینیم، پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی دو روز پس از حوادث مرگبار روز چهارشنبه در تهران منتشر میشه که پیام تسلیت آیت الله خامنه‌ای در مواردی مثل درگذشت روحانیون سرشناس معمولا چند ساعت بعد از مرگ اونا صادر میشه و عدم صدور پیام به هنگام از نظر منتقدین در کنار اعلام نشدن اعضای عمومی به مناسبت حوادث چهارشنبه در تهران موضوعی بود که همونطور که گفتین انتقادات زیادی رو در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه هم در دیدار خودشون با عده‌ای دانشجو حملات همزمان به آرامگاه روح الله خمینی و مجلس رو ترقه‌بازی نامید. گفته که همون گفتم انتقادهای زیادی رو به دنبال داشت که ساعتی
چون مرحله 17 نفر مردن ترقه‌بازی.
پس از این انتقادها از متن خبر کامل سخنان او واژه ترقه‌بازی حذف شد و به جای اون عبارت اتفاقات امروز جایگزین شد. حالا رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام روز جمعه تاکید میکنه که این اقدامات بسی کوچکتر از اونه که در عزم به سلام ملت ایران خلل ایجاد کنه و نتیجه قطعی اینها به گفته آیت الله خامنه‌ای چیزی جز افزایش نفرت از دولت‌های آمریکا و عوامل آنان در منطقه همچون سعودی نیست. گفتم که آمریکا البته این اقدام رو محکوم کرده بود با عباراتی که دونالد ترامپ به اون گونه به کار برده بود که خب انتقاد جمهوری اسلامی رو در پی داشت و از طرف دیگه سعودی هم گفته که دست نداشته در این اقدام. ولی این مجموعه خبرهایی است که ما در مورد محتوای پیام و دلیل اما اگرهایی که در موردش بود داشتیم.
متشکرم. آقای مصدق کاتوزیان بود همراه من. باز هم آقای کاتوزیان خواهیم بود در بخش‌های دیگه برای واکنش‌ها و حواشی دیگه. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
در مملکتی که هیچ مسئولی مسئولیت نمی‌شناسه به دلیل آنکه شرح وظایف کاری وجود نداره، رئیس جمهور نمی‌دونه چه کار است، چه کار باید بکنه، نماینده مجلس نمی‌دونه چه شرح وظایفی داره، اصلا کسی بهش نمیگه که چه وظیفه‌ای داره. چه انتظاری میتونیم از رادیو تلویزیون داشته باشیم در زمانی که اتفاقاتی مثل حمله به آرامگاه آقای خمینی یا همچنین مجلس میشود؟ هیچ کسی مسئولیت نداره در رادیو تلویزیون که چیزی رو اعلام بکنه، برای اینکه شرح وظایفی ندارند، وظیفه کاری رو برای اینها توضیح نمیدن که چه کسی چه وظیفه ای داره.
آیا رهبر از حلقه بازی میشه 60 نفر کشته و زخمی داشته باشه؟ یه تسلیت نگفتی. این صدای مردم در اومده بعد پندو تسلیت میگی. چون آدمای برای شما زیاد مهم نیستن. یعنی مردمان این سر هیچی برای شما نیستن. اینا خود مردم هم میدونن. این پیام تسلیت هم که گفتی دیدی ارون آچاریه.
ما ملت ایران رهبرمون رو خیلی دوست داریم و هیچ گونه اجازه نمیدیم که اونا وارد خاک ما باشن و خواسته باشن یا آوازی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که عربستان سعودی به همراه کشورهای بحرین، مصر و امارات متحده عربی تحریم‌های تازه‌ای علیه قطر به اجرا گذاشتند، حکومت قطر روز پنجشنبه با رد حمایت از گروه‌های تروریستی اعلام کرد به خاطر حل این اختلاف حاضر نیست، سیاست خارجی‌اش را تغییر دهد و هیچگاه هم مصالحه نخواهد کرد. در این زمینه گزارشی داریم از بنیامین صدر، با هم گوش می‌کنیم.
قطر میگوید که سیاست خارجیش را برای رضایت همسایگان عرب خود تغییر نمیدهد. محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر این سخنان را همزمان با اقدامهای میانجی گرایانه آمریکا و کویت برای حل دیپلماتیک بحران بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با قطر ایراد کرد. کمتر از یک هفته است که عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر و چند کشور عرب دیگر با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندروی اسلامگرا و جانبداری از جمهوری اسلامی ایران در منطقه مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با قطر قطع کردند. آنچنان که وزیر امور خارجه قطر عصر دیروز اعلام کرد، ایران اعلام کرده که حاضر است مسیر انتقال مواد غذایی به آن کشور را هموار کند. دولت ترکیه نیز که در قطر یک پایگاه نظامی دارد، پیشنهاد داده که آب آشامیدنی و مواد غذایی قطر را تأمین خواهد کرد و طرح استقرار نیروهای نظامی خود در این کشور را تسریع می‌کند. قطر مرکز مهم سرمایه گذاری در منطقه خلیج فارس است، ولی کشور بسیار کوچکی است و برای بیشتر نیازهای خود به واردات نیاز دارد. این در حالی است که شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین روز گذشته و در گفتگو با برخی از نشریات عربستان از قطر خواست از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن شماره یک اعراب فاصله بگیرد و از حمایت سازمان‌های تروریستی نیز دست بکشد. قطر آنچنان که همسایگان عربش می‌گویند به گروه‌های تندرویی که با غرب و دولت‌های متحد آن می‌جنگند، از جمله طالبان افغانستان، گروه فلسطینی حماس و جبهه نجات اسلامی الجزایر کمک می‌کند. قطر می‌گوید که دیدگاه همسایگان خود را قبول ندارد که هر گروه اسلامگرا تروریست است و این سیاست از دید دوحه یک اشتباه بزرگ است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.